میشه برای دستیابی به این اهداف قرآن در اندیشه حضرت امام مطرح میشه، مانند گناه و عقیده به تفسیر برای و تأکید و نکات ظاهری قرآن، که انشاءالله در برنامه آینده ادامه مباحث ناظر به علوم قرآنی رو تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم، و تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 16 هست، شنبه 9 مرداد 24 محرم الحرام، و همچنان با بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم. و آنچه که تقدم حضورتون شد تا لحظات پیش اندیشه آفتاب بود با سخنان جلال الاسلام و المسلمین صاحبی، انشاءالله مورد نظرتون قرار گرفته باشه. و موضوع برنامه هم ابعاد و ادله جامعیت قرآن از منظر امام خمینی رحمت الله علیه بود. انشاءالله که مورد توجه علاقمندان به این برنامه قرار گرفته باشه، و در ادامه هم با بقیه برنامه‌های رادیو معارف ما رو همراهی بفرمایید. در این فرصت یک بار دیگر عرض می‌کنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:10 است و اذان مغرب ساعت 19:30، و انشاءالله ما تا ساعت 10 شب با مجموع برنامه بخش دوم در خدمتتون خواهیم بود. و پیشاپیش یک بار دیگر سال روز شهادت آقای امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم، و امشب هم همکارانم با ویژه برنامه به همین مناسبت به نام روایت قربت در خدمت شما خواهند بود. و اما زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی است که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما. عزیزان دعوت میکنم 41 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. ما برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم، و با افتخار همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده، و عرض سلامتی طول اون توفیقات روزافسون، عرض قبولی طاعات عبادات عزاداری ها و تعلیم و تعلمشون، همین تفقه در دینشون که بسیار ارزشمنده، خدا انشاءالله قبول کنه. امام رضا علیه السلام فرمودن لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث، بنده ای حقیقت ایمان رو به کمال شایسته نمیرسونه مگر اینکه سه تا خصلت درش باشه: التفقه فی الدین، دین شناس باشه، معرفت دینی داشته باشه، و حسن و تقدیر المعیشه، زندگیش برنامه داشته باشه، و صبر علی الرضایا، در مقابل سختی ها و بلاها صبور و بردبار باشه. این مضمون رو از امیرالمومنین و امام باقر علیه السلام هم داریم. امام باقر فرمودن که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. از امیرالمومنین السلام هم شبیهش رو داریم. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما یک گامی در جهت تفقه در دین برای ما و دوستان عزیز شرمنده باش.
انشاءالله همین گونه هستش. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما و ممنون از اینکه وقت گذاشتید و در خدمت شما هستیم و از محضر شما استفاده خواهیم کرد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر می‌کنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته ادامه بحث نوبت، بحث فواید بعثت را از دو برنامه پیشتر جناب استاد آغاز کرده بودند و به بحث هایی همانند بحث رفع اضطراب و ایجاد آرامش در بحث فواید بعثت به تفصیل جناب استاد توضیحاتی دادن. در برنامه گذشته بحث تزکیه و تعلیم، در واقع فایده سوم و چهارم بعثت را جناب استاد توضیح دادن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله خیلی ممنون. مورد پنجم و ششم طاغوت ستیزی و تشکیل حکومت عدل الهی است. انسان یک موجود اجتماعیه و جامعه هم نیاز به رهبر و حاکمی صالح داره که اون جامعه رو اداره بکنه. از طرفی هم خب در همه جوامع بشری همباره انسان‌های زورگو و خودکامه وجود داشتن که قدرت رو به دست می‌گرفتن و بندگان خدا رو هم از نظر بینش و اعتقادات منحرف می‌کردن، هم در عمل هم بیشترین ظلم و ستم‌ها رو بر اونها تحمیل می‌کردن. این طاغوت‌ها که مستشبران بودن که برای رسیدن به مقاصدشون مردم رو به استضعاف میکشیدن، مردم رو ضعیف میکردن و تلاش میکردن که شرک و بت‌پرستی و عقاید خرافی رو در جامعه رواج بدن تا بتونن به اون اهداف خودشون برسن. شما مثلا میبینید که بنی امیه برای اینکه به اهداف خودشون برسن، خرافه‌ای مثل جبرگرایی رو به طور سیستماتیک حساب شده ترویج میکنن، یا مرجعیت رو مثلا ترویج میکنن تا بتونن به اون اهدافشون برسن. خب از سوی هم خودشون رو ارباب و اختیاردار جان و مال و آبروی مردم میدونستن و هر کار دلشون خواست انجام میدن. اینجاست که این دو تا فایده که عرض کردیم از بعثت انبیا کاملا آشکار میشه، که اولش نفی طاغوت و مبارزه با مستکبران سرکش. قرآن میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا انا عبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله، آیه 36 سوره مارکه نحل. یقینا بر هر امتی رسول فرستادیم تا مردم ابلاغ کنن که خدا رو بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید، در مقابل طاغوت بیستید. پس خداوند بعضی از مردم رو که به دستور پیامبران عمل کردن هدایت فرمود و بعضی دیگر که عمل نکردن در گمراهی و ضلالت اونها ثابت ماندن. به همین دلیل هم وقتی انسان مطالعه میکنه ببینه که در تاریخ یکی از سرسخت ترین دشمنان پیامبران همین طاغوت ها و حکام ظالم بودن. اونجایی که شما پیامبر اعظم رو ببینید، اون انسان های سرکش قریش چقدر با پیامبر مبارزه میکردن و همینطور در سایر جاها. فایده بعدی که در واقع در همین موضوع هست تشکیل حکومت الهی و اقامه قسطه.
بله استاد، این مورد بعدی با قبلی فرق میکنه؟
آره دیگه، اولی نفی، دومی
اثبات.
اثبات. بله.
استاد این که میفرمایید از فواید بعثت، ما میتونیم تقسیم بندی رو داشته باشیم که این فائده مثلا مستحب به بعثته، که برخی از حالا به اصطلاح روشن فکران گفتن که پیامبر وقتی وارد مدینه شد اون وظیفه تشکیل حکومت رو نداشت، دید که حالا فضا فراهم هستش این کار رو انجام داد و الا اون میتونست این کار رو انجام نده.
نه، از تکالیف واجب پیامبر و امامه، یکی از اوجب واجباتی که حتما باید حکومت تشکیل بده. هم آیات قرآن در این باره فراوان هست، هم روایات، هم عقل هم حکم میکنه. وقتی عقل حکم میکنه که بین پیامبر و طاغوت پیامبر حاکم باشه، خب باید پیامبر حاکم باشه، ترجیح با پیامبره.
بله،
برای هم دلایل عقلی فراوان، حالا شاید انشاءالله تو بحث بلات فقیه که ادامه بحث امامته اونجا شاید گفتیم که هم دلایل عقلی فراوان داریم.
بله،
حالا ولایت فقیه خودش در واقع به نیابت از امامت و به نیابت از امام زمان علیه السلام هست، یعنی یک شاخه، یک شعاعی از اون نوره، از نور حکومت امام زمان علیه السلام هست. اونجا ثابت خواهیم کرد که هم دلایل عقلی فراوان، هم دلایل قرآنی و روایی فراوان داریم که ولی فقیه اگر مبسوط الید باشه، اگر مردم در صحنه باشن، برش واجب است که حتما حکومت رو
تشکیل
بده. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء. بعدش تشکیل حکومت الهی و اقامه قسطه. پیامبران همواره با حکومت‌های جور مبارزه می‌کردند و اگر مردم با اونها همراهی می‌کردند، حکومت جور از سر را برمی‌داشتند و حکومت عدل الهی تشکیل می‌دادند. و یکی از مهمترین اهداف پیامبر محسوب می‌شد، تا جایی که قرآن ارسال رسول رو به منظور همین تشکیل حکومت اسلامی ذکر می‌کنه. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، آیه 25 سوره حدید. یعنی ما پیامبران خود رو با ادله و معجزات فراوان فرستادیم و همراه اونها کتاب و میزان پرو فرستادیم تا مردم به قسط قیام کنن و حکومت عدل رو تشکیل بدن. خب در جامعه که حکام زورگو با توسل به زور و زر و تزویر و راه های مختلف بر مردم حکومت میکنن، صرف نزول کتاب و تعلیم احکام تربیتی و موعظه و نصیحت کارساز نیست، چون این گروه هرگز زیر بار منطق و دلائل محکم و حرف حق که نمیرن. شما الان اسرائیل رو ببینید، دلائل براش خیلی روشنه و خیلی راحت جنایت میکن. و در اینجا، اینجاست که به قول قرآن کریم علاوه بر بینات و دلیل، حدید و آهن و قدرت هم لازمه که اون حکومت محقق بشه. قرآن میفرماید که بل کل امتن رسولون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط هم لا يظلمون. تو هم آیه‌ای که خوندم در ادامهش داره که انزلنا الحديد فيه بأس شديد. آیه 47 سوره یونس میفرماید که برای هر از خونم که امتی رسول فرستادیم که وقتی رسولشون اومد بینشون بر اساس قسط داوری کرد و اونها رو هیچ ظلمی نسبت به اونها روا داشته نشد. خب این هم یکی از آثار و فایده های بعثته که حالا این بس ان شاء الله ادامه خواهیم داد.
ان شاء الله. متشکریم از شما جناب استاد. ان شاء الله در برنامه آینده از محضر شما این بحث را استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است. همچنان با ما همراه باشید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اولین سوال تلفنی رو میشنویم.
سلام، خسته نباشید. حالا من نمیدونم که میخواییم مطرح کنیم اون سوالو. تو روایتی هستش میگن که هر پرچمی قبل از ظهور به نام دین بلند بشه پرچم کفره. حالا ما نمیدونیم داستان چیه. این الان مثلا این جمهوری اسلامی الان این خلاصه این پرچم به نام دین هستش، ما نمیدونیم واقعا گیت شدیم. خواهش میکنم شما این سوالو مطرح کنیم. خیلی ممنون، تشکر.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی. بنده عذرخواهی میکنم از اینکه ممکن استش مقداری طول بکشه تا به سوال شما برسیم. بالاخره تعداد سوالات بزرگواران و دوستان زیاده، باز هم عذرخواهی. در خدمت شما هستیم جناب استاد. سوال شنیدیم درباره پرچم‌هایی که قبل از ظهور حالا برافراشته میشه و اینا، نکته‌ای که این شنونده بزرگوار فرمودن. بفرمایید.
حالا ببینیم پرچم یعنی چه. یعنی مثلا الان کسانی که پیاده روی اربعین میرن، پرچم به دستشون میگیرن. بله. پرچم دینی هم هست دیگه.
بله.
همه شعارهای دین روشه.
بله.
ببینیم اینا کافر شدن که پرچم رو گرفتن که گم نشن مثلا، یا کاروانهایی که کاروان های زیارتی مثلا فرض کن که دیل رو میبرن، خب پرچم های خاصی دارن که این زائرانشون همراهاشون گم نشن. پرچم یعنی چه؟ دو، آیا این روایت برفرض که حالا صحت داشته باشه، برفرض که وجود داشته باشه، میتونه با عقل معارضه بکنه؟ دلایل عقلی محکمی داریم که اگه امکان تشکیل حکومت دینی باشه باید تشکیل بشه، اگر هم دایر باشه بین این که در رأس حکومت جامعه اسلامی یک انسان عادل، دینشناس، شجاع، با کفایت، با تقوا و خودساخته، مردمی، ساده زیست این باشه، یا نه یه انسان فاسق، فاجر، نفهم، ظالم، هوسران، شهوت باز، و کدوم باشه؟ از عقل میپرسیم، میگه خب اولی باید باشه.
بله.
ما عقل رو زیر پا بذاریم، بگیم که چون این حدیث داریم پس ما عقل بذاریم زیر پا. ده ها آیه قرآن رو که به امر معروف و نهی از منکر دعوت میکنه، به جهاد در راه خدا دعوت میکنه، همه اونها رو بذاریم کنار، بگیم چون امر معروف و نهی از منکر مستلزم اینه که ما حکومت دینی داشته باشیم، حکومت دینی هم مستلزم اینه که پرچم داشته باشه، پس ما همه این آیات قرآن رو تعطیل کنیم. اون روایاتی که ائمه علیهم السلام این پرچم ها رو تایید کردن، پرچم زید بن علی رو ائمه تایید کردن، بله، پرچم حسین بن علی شهید فخر رو تایید کردن، بله، همه اونها رو کنار بذاریم. یک مطلب. مطلب بعد این که خب این روایت در 3-4 روایت از این دست که داریم، اینها معارضهای فراوان دارن و باید دقت هم بشه رو مفهومش. مفهوم این روایات اینه که هر پرچمی یا هر حکومتی یا هر ندایی قبل از مثلا خروج صوفیانی یا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام برخیزد، به عنوان مهدویت اون کفره، به عنوان مهدویت اون حکومت طاغوته. بله، اگر حکومت جمهوری اسلامی هم ادعا میکرد که این حکومت حکومت امام زمانه،
بله،
این پرچم پرچم امام زمانه، بله، این کفر بود. اون پرچمی اینجا اشکال داره که قبل از ظهور امام زمان ادعای مهدویت داشته باشه، اینو خب ما هم قبول نداریم، چون قطعا اشکال داره اینا داشته باشید. خب ما اون توقیع خود امام زمان علیه السلام به علی بن محمد سموری که آخرش داره که افراد بعد از این ادعای مشاهده خواهند کرد، علاف من ادعای مشاهده قبل از خروج صوفیانی، بعد سیهه خوب مفترن کذاب، هر کس ادعای مشاهده کرد افترادرنده و کذابه. بله. یعنی همه اینا که امام زمان رو دیدن از علما و از انسانهای وارسته و انسانهای از خونم که بسیار مقدس، بسیار مؤمن، که همه عمرشون یک دروغ نگفتن، اینا همه رو ما تکذیب کنیم بگیم این افترادرنده، این کذابه،
خیر،
یکی و دو تا، صد تا، هزار تا که نیست. پس چیه معنا این حدیث؟ اینه که تو نایب خاص من بودی، بعد از این نیابت خاص تمام میشه. هر کس ادعای مشاهده به عنوان نیابت خاص کرد، بله، اون دروغ میگه، اون افترا میزنه. اینجا هم همینطوره، هر پرچمی که قبل از ظهور امام زمان به عنوان پرچم امام زمان، به عنوان حکومت امام زمان برافراشته بشه، این پرچم پرچم طاغوته که باید در مقابلش ایستاد.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این بزرگوار که سوالشون مطرح فرمودن و حالا ظاهرا مقداری هم طول کشیده. همچنین پیام جناب آقای محمد قادری از همدان و جناب آقای مهدی روستایی از ملایر به دست ما رسید. متشکریم از شما، ابراز لطف فرمودید. تشکر کردن از جناب استاد، موفق و مؤید باشید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان همراهی بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
را رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. شماره سامانه پیامکی 3553 سامانه دریافت سوالات اعتقادی شما بزرگواران هست و نیز 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستش که اگر نظری پیشنهادی و انتقادی درباره این برنامه یعنی برنامه پرسمان اعتقادی دارید میتونید به این سامانه یعنی 3162 ارسال بفرمایید و نیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون این برنامه رو بشنوید در بخش رادیو معارف و قسمتی که نام برنامه هستش تمام قسمت‌های پرسمان اعتقادی بارگذاری میشه میتونید پی بگیرید. شنونده عزیز با شماره 0919-1664 از طریق سامانه پیامکی سوالی ارسال کردن و فرمودن در مورد قیام امام حسین علیه السلام و حادثه عاشورا عده جنبه سیاسی حادثه را نادیده میگیرند و جنبه عرفانی و سیر سلوکی به قیام عاشورا میدهند و اعتقاد دارند سید الشهدا برای رسیدن به مقامات عرفانی باید این مصائب را میدیدند. از جناب استاد خواستن که نظرشون رو بفرمایند.
خب وقتی انسان در مورد موضوعی قضاوت میکنه نظر میده، خب باید دلیل داشته باشه، سند داشته باشه. اینکه با این شهادت مقام امام حسین علیه السلام در مراتب سیر و سلوک بسیار بالا رفت حرف درست نیست، اما اینکه فقط برای این امام قیام کرد این خلاف فرمایشات خود حضرت از مدینه که به مروان هشم گفت که انا لله و انا الیه راجعون فعل الاسلام السلام از قد بلیت الامه به راع مثل یزید، اگر مثل یزید حاکم بر مردم شد فاتح اسلام خونده شده تا در مسیر راه تا روز عاشورا، تا اینکه اصلا اگه مردم دعوتش نمی کردن امام حسین رو، امام حسین علیه السلام از باب سیر و سلوک مثلا خودش می رفت و کشتن می داد، مردم دعوت کردن، نماینده فرستاده، ارزیابی کرده، گفته بله دعوت درسته، شما سریعتر بیایید، و اگر امام رو تحت فشار بیعت قرار نمی دادن بازم امام علیه السلام برای سیر و سلوک مثلا قیام می کرد که شهید بشه تا اون سیر و سلوک برسه. نه، این حرف درستی نیست. اینو خدمت دوستان شاید عرض کرده باشیم که دین به خطر افتاده بود، بنیامه داشتن دین رو ریشکن میکردن هم از داخل هم از خارج. یک مسیحی، یک فردی به نام سرجون اومده شده مشاور رده اول معاویه و یزید. خب اینجا چه کار میکنه اینجا؟ بناست امام مشتاق به شهادت برسه سمش از اروپا میاد. خلاص این که اسلام رو دارن ریشکن میکنن. امام حسین علیه السلام هم به عنوان کسی که فرزند اسلام مجسم هست، به عنوان کسی که فرزند پیغمبر هست، فرزند امیرون علیه السلام هست، باید در مقابل این حرکت بیسته، باید اجازه نده که اسلام نابود بشه. فرمود من را سلطان انجا ارم یستحل، کسی که ببیند سلطان جایل رو که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه و در مقابلش نایسته، بر خداست که این ساکت رو همون جایگاهی از جهنم ببره که اون حاکم ستمگر رو میبره. خب اصلا که نمیتونه ساکت باشه که حرکت میکنه. این حرکت دو تا گزینه بیشتر فراروی حرکت نبود، دو تا احتمال بیشتر وجود نداشت. یک به دست گرفتن قدرت و با قدرت اسلام رو حفظ کردن که این گزینه تا صبح روز عاشورا هم با قوت خودش باقی بود. صبح روز عاشورا هم اگر اون کاری که حر بن یزید کرده بود، پنج نفر دیگه اون سران اون سپاهیان عبیدالله هم زیاد می‌کردن، امام حسین با 30,000 نیرو میومد کوفه رو می‌گیره و با کوفه هم در مقابل شام می‌ایستاد و شام از پا در می‌آورد. این یک گزینه، این یک حسن. یکی هم این که نه، حضرت به شهادت میرسه، موجی تو جامعه ایجاد میکنه، این دیوار ارعاب و وحشت و این حالت استسباع رو در جامعه از بین میبره، خط رو میشکنه، بعد به دنبالش دیگران میان و ادامه میدن و اسلام حفظ میشه. هر دو گزینه بود، دومی اتفاق افتاد، یعنی اونها یاری نکردن، اونها به وعده که داده بودن عمل نکردن، اونها با اینکه بیعت کرده بودن با نماینده امام حسین علیه السلام بیعتشون رو شکستن و در مقابل حضرت ایستادن، اون دومی اتفاق افتاد. پس نه تشکیل حکومت میتونه علت قایی قیام امام حسین باشه، نه شهادت میتونه علت قایی قیام امام حسین باشه. هر دو اینها وسیله هستن، هدف همون حفظ اسلامه که اسلام نابود نشه. اینا هر دوشون برای امام حسین حسن بود، اهدل حسنه، پیروز میشد یک حسن، شهید شد حسن دیگری. این همون که در سوره مبارکه توبه داریم، اهدل حسنین، همون معناست. پس این که امام حسین علیه السلام فقط برای این که بخواد سیر و سلوک داشته باشه، خب مگه سیر و سلوک حتما باید انسان از طریق شهادت به اونجا برسه؟ یعنی مثلا فرض کنید که امام مجتبی علیه السلام سیر و سلوک نداشت، قیام هم نکرد، 10 سال هم دوران امامتش تحمل کرد همه اون کارهایی که بنی امیه می‌کردن و همه رو امام مجتبی تحمل کرد و قیام نکرد. ببین او در حال سیر سلوک نبود. بله، یکی از نتایج این قیام همونه که آقا سید شهدا سلام الله علیه در مسیر کمال خوب به سرعت بالا رفت. اما اینکه هدف قایی این بود، نه، هدف قایی همون که عرض کردم حفظ اسلام بود، تمام.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی.
پاسخهای کوتاه
901-63-17 پیامک فرستادن و پرسیدند کسی که توی این دنیا خیلی مریضی کشیده و همیشه بدن درد داشته، آیا در اون دنیا هم مریضه؟
نه خیر، این مرض مال این بدن ناسوتی و خاکی و عنصری است. اون بدن، بدن برزخی انسان هیچ کدام از این بیماری ها و این عیب و نقص ها رو نداره. بدن آخرتی انسان هم هیچ کدام این چیزا رو نداره. اون بدن جوان و با نشاط و هیچ عیب و نقص و بیماری نداره. این همش مال دنیاست. بعد از دنیا این چیزها وجود نداره. فقط خداوند متعال عوض بهش خواهد داد به خاطر درد و رنج هایی که در دنیا تحمل کرده.
912-93-40 پیامک فرستادند و ابراز محبت کردند به برنامه. ما هم از شما تشکر میکنیم. پرسیدند در معراج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است که جهنم و بهشت و آنچه در آن جریان دارد روایت کردند. این چه جهنم و بهشتی بوده است؟ آیا آنچه در آینده اتفاق میافتد را شاهد بودند؟
بله، هم بهشت و جهنم برزخ، هم بهشت و جهنم خلد. چون این که میگیم الان، آینده، گذشته مال دنیاست، مال ماده است. از دنیا که شما بیرون رفتید، که پیامبر در معراج همه عوالم هستی رو سیر کرد، وقتی از دنیا که بیرون رفتید دیگه اول آخر یه جور میبینید. از این تاریک خانه دنیا که شما بیرون رفتید 100,000 سال قبل رو همون گونه میبینید که حالا رو میبینید و هزاران سال آینده رو هم اونگونه میبینید که الان میبینید. این اول آخرین قطار انسان یک جا میبینه، در نتیجه دیگه زمان معنا نداره. ولی پیامبر بهشت و جهنم و خلد رو و کسانی که در بهشت خلد بودن، کسانی که در جهنم و خلد بودن، اونها رو دید و فهمید که مثلا این آقا به خاطر مثلا ظلم به همسرش یه این جایگاهی تو جهنم داره، کسی که بناست 10,000 سال آینده به دنیا بیاد، پیامبر ایشون رو تو جهنم دید. یا این خانم به خاطر مثلا بی‌حجابیش یه این جایگاهی تو جهنم داره، خانمی که هنوز به دنیا هم نیومده، ممکن مثلا در زمان ما مثلا 1400 سال بعد از پیامبر به دنیا بیاد. بله، اینها رو پیامبر همه رو دید.
905-99-34 پیامک فرستادن و پرسیدند خواستم بپرسم جهان بعد از ظهور حضرت مهدی چگونه است؟ آیا پایان دنیاست؟
نه خیر، پایان دنیا نیست. امام زمان جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، حکومت جهانی واحد تشکیل خواهد شد، امنیت برقرار خواهد شد، انسان‌ها غالبا به کمال میرسن، به مقصد میرسن. بعد از امام زمان علیه السلام هم دوران رجعت، امام حسین رجعت میکنن، امیرالمومنین علیه السلام، و ممکنه که بعد از ظهور امام زمان هم باز هزاران سال دنیا ادامه داشته باشه تا قیامت برپا بشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخشی را که شنیدید پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ میفرمایند. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پلهای ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
سوالی داشتم از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. من بعضی از برنامه های استاد محمدی رو بر روی کاست ضبط کردم و گاهی از اوقات اونها را به عنوان تکرار گوش میدم و خب برای این حقیر تکرارش باعث یادگیری میشه. در یکی از برنامه هاشون که گوش میدادم در سالهای گذشته هم ضبط شده، یکی از شنوندگان سوال کرده آیا کلیه کسانی که گناه کردن، آیا هر گناهی کردن و بخوان توبه بکنن، آیا توبهشون پذیرفته هست یا نه؟ استاد محمدی در پاسخ گفته بودن که توبه هر کسی که هر گناهی کرده پذیرفته هست و برای این حقیر این سوال پیش اومده. خب خیلی از اوقات پیش میاد که یه افرادی پیش میاد که هزاران انسان بیگناه رو کشتن. خب این افراد واقعا توبهشون چجوری پذیرفته هست؟ خب وقت تقاص این همه هزاران کشته رو چه کسایی باید پس بدن؟ وقت استاد محمدی در اون برنامه اینطوری پاسخ دادن که توبه همه انسان ها